یه صدای موندنی به اسم ایران.
ساعت 23 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب شما هموطنان عزیز بخیر. با چند خبر در خدمت شما هستم. مجید تخت‌روانچی نماینده کشورمان در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت در مورد برجام تأکید کرد ایران نمی‌پذیرد که برجام را به صورت یکجانبه اجرا کند، در حالی که طرف‌های دیگر این توافق بین‌المللی تلاشی برای انجام تعهدات خود نمی‌کنند. تخت‌روانچی با تأکید بر اینکه برجام یک توافق چند جانبه است تصریح کرد ایران نمی‌تواند، نباید و نمی‌خواهد که بار برجام را تنهایی به توش بکشد. وی با انتقاد از کوتاهی طرف‌های دیگر برجام در اجرای تعهدات خود افزود ایران بسیار بیشتر از سهم خود برای حفظ برجام تلاش کرده است. ما پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های اقتصادی یکجانبه علیه ایران بیش از یک سال به سه کشور اروپایی فرصت دادیم تا پیامدهای خروج آمریکا از برجام را جبران کنند، اما حسن نیت و صبر ایران نتیجه جز وعده‌های تکراری از سوی طرف‌های دیگر برجام نداشته است. سعد حریری نخست وزیر لبنان ضمن ابراز مخالفت شدید با طرح معامله قرن گفت از اینکه برخی در موضع دولت لبنان در قبال طرح معامله قرن ابراز تردید کردند تعجب کردم. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از بیروت، سعد حریری افزود دولت لبنان مخالف معامله قرن است و قانون اساسی کشور ما اجازه اسکان دائمی آوارگان فلسطینی در لبنان را نمی‌دهد. و نخستین مناظره انتخاباتی 10 نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سطح ملی امشب برگزار می شود. تعداد نامزدهای حاضر در گردونه انتخاباتی دموکرات‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا به 20 نفر نزدیک شده است. جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا اصلی ترین چهره در این رقابت درون حزبی است، اما دیگر نامزدهای دموکرات نیز کنار نکشیدند. با توجه به تعداد بالای نامزدها این مناظره به دو قسمت تقسیم شده است که در دو شب متوالی برگزار خواهد شد. متشکرم از همراهی شما عزیزان. مشروع خبرهای رادیو ایران، ساعت 24.
این صدای امید خاطره های یه دنیاست، از گذشته تا آینده همه خبر و همینجاست. توی تاکسی توی جاده هر جا که میرم با همه این عکس حرفای اون همه چی تو چشامه. توی دنیاست فقط صدا میمونه، آدم از آرزوهاش مگه جدا میمونه. برای زندگی مهتر باید بدونم مسیر جاده بازه وقتی که من میتونم. بهترین رفیق دنیا
رهاورد.
به نام خدایی که همین نزدیکی است. به نام خدای مهربان و دوستدار مهربانی. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو ایران، با برنامه رهاورد همراه شماییم تا دانستنی‌های متنوع علمی رو خدمتون ارائه کنیم، با این امید که این مطالب مورد توجه شما قرار بگیره. علاقه‌مندان به دانستنی‌های علمی میتونن در برنامه رهاورد که یک مجله علمی مطالبی مطابق با ذوق و علاقه‌شون بشنون. با ما تا انتهای برنامه همراه باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز هم میخواییم درباره یکی دیگه از دستاوردهای محققان کشورمون صحبت بکنیم و اون این هست که کودهای عالی نانویی در کشور تولید شدن. یه شرکت دانش بنیان داخلی موفق به تولید کودهای عالی نانویی شده که میتونه تا 5 سال مواد مورد نیاز خاک رو نگه داره و به مرور آزاد کنه. کود رو به طور ساده میشه به یک مولتی ویتامین یا غذای مکمل و ضروری برای گیاهان تعریف کرد که در صنعت کشاورزی باعث عملآوری بیشتر محصول میشه. کودها علاوه بر اینکه بعضی مواد مورد نیاز رشد گیاهان رو تأمین میکنن، باعث میشن خاک زیر کشت هم دچار افت کیفیت نشه و تداوم کشت در اون امکان پذیر باشه. کودها به 3 دسته کلی عالی، بیولوژیک و شیمیایی تقسیم بندی میشن که در بین اونها کود عالی یا همون کود ارگانیک به خاطر دارا بودن منشأ طبیعی که بدون مواد افزودنی مصنوعیه برای خاک ضرری ندارن. این کودهای ارگانیک علاوه بر مغروم به صرفه بودنشون پایه‌های کربنی دارن و خودشون بازمانده مواد زنده‌ای هستن که در گذشته وجود داشتن. کودهای عالی برای رشد سبزی‌ها، افزایش گلدهی، سرسبزی چمن‌ها و همچنین تقویت دانه‌های تازه کاشته شده مفیدن. به خاطر اهمیتی که این نکودها دارن، بعضی از فعالان صنایع دانش بنیان چند سالیه که به تولید همچین کودهایی با مزیت‌های ویژه روی آوردن. سعید کلانتری، فارغ التحصیل رشته کشاورزی، یکی از همین افراد جوانه که تونسته کود عالی با ساختار نانویی یا همون نانو استراکچر تولید کنه. این محصول برای باغات و مناطق خشک یا مکانهایی که زمین سهم کمی از بارش‌های آسمانی داره مناسبه. کلانتری در این خصوص گفته که کود عالی که تولید کردیم بازدهی بالایی داره و به طور کامل بومیه، در حالی که این محصول از پس 2 تا آزمایش وزارت جهاد کشاورزی هم سربلند بیرون اومده. این مدیر شرکت دانش بنیان در خصوص ویژگی‌های این کود عالی گفته که این محصول یه بافت اسفنجی داره که بین اون حفره‌هایی به اندازه 200 نانومتر ایجاد شده و میتونه مولکول‌های آب رو در خودش ذخیره کنه. کلانتری با اشاره به این که به این کود عالی ماده پلی‌سیلیکات اضافه کردیم که در منطقه آذربایجان شرقی وجود داره و به این ترتیب کودهایی با حفره 300 نانومتری ایجاد کردیم، گفته که در تولید این کودها میتونیم با کالیبر مد نظر حفره‌های داخل کود رو در حد چند نانومتر تغییر بدیم. این کار رو هم نسبت به نیازهای محیطی و آزمایش‌هایی که برای خاک انجام شده انجام میدیم. مشتریان ما متناسب با خاکی که دارن، اعم از شوری خاک، میزان بارش و همچنین ویژگی‌های کودی سفارش خودشون رو ارائه میدن. کودهای تولیدی این مجموعه بازدهی بالایی دارن و قیمت اونها بسیار مغروم به صرفه است. این یک محصول کود عالیه که مزیت‌هایی مثل ذخیره مواد مورد نیاز خاک تا 5 سال و آزادسازی تدریجی مواد رو داره. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین، خصوصاً در زمینه نانوتکنولوژی، هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد
در بین تمام مسائل یک جامعه، اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین مسائل زندگی مطرحه. اقتصاد در تمام ابعاد یک جامعه، از جمله سیاست، اجتماع، فرهنگ، از اهمیت بالایی برخورداره، چون استقلال جامعه و قدرت مقاومت اون در مقابل حوادث طبیعی و اجتماعی، شکوه و عظمت یک جامعه در مقابل جوامع دیگه و ثبات سیاسی اون بستگی به حل مشکلات و رفع کمبودهای اقتصادی اون جامعه داره. یک بخش کارشناسی درباره اقتصاد بشنوید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شنوندگان عزیز و محترم رادیو ایران، خصوصا برنامه رهاورد. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، و در این قسمت از برنامه پیرو صحبت‌های پیشینم در برنامه‌های قبلی در مورد تجارت بین الملل، توضیحاتی رو در مورد این دانش گسترده و این گرایش تخصصی و مهم از علم اقتصاد یعنی تجارت بین الملل خدمتتون ارائه می‌کنم. بسیاری از منابع ثروت و موفقیت کشورهای پیشرفته ناشی از مزیت‌هایی که تا چند قرن پیش فاقد اونا بودند، ولی اکنون به اونها دست پیدا کردند. علاوه بر این، کشورهای موفق به طور پیوسته در حال انتقال از مزیت‌های با ارزش افزوده کمتر به مزیت‌های با ارزش افزوده بیشترند. کشورهایی که زمانی به دلیل صنعتی بودن پیشرفته به شمار می رفتن، امروزه صنایع خودشون رو به کشورهای دیگه منتقل می کنن. مزیت داشتن یا نداشتن مفهومی ایستا و دائمی نیست. به عبارت دیگه، اگر کشوری به خاطر محدودیت‌های طبیعی مزیت اقتصادی نداشته باشه، به این معنی نیست که نمی تونه به مزیت دست پیدا کنه. اگر محصولی با هزینه تمام شده زیاد و کیفیت کم تولید بشه، با حمایت دولت و یا مصرف کنندگان از اون کالا، یعنی خرید کالاهای ملی، میتونن مزیت به دست بیارن. و بدیهیه که این حمایت‌ها باید مشروط، گام به گام و در محدوده زمانی معین باشند. علاوه بر این، پیشرفت‌های علم و فناوری هم سبب شدند که امروزه دیگه محدودیت‌های طبیعی مانع کسب مزیت اقتصادی نباشند. به طور مثال، چه بسا کشوری که دریا نداره با فناوری میتونه محصولات شیلات تولید بکنه. صنایع نوزاد و یا صنایع گلخانه‌ای به صنایعی گفته میشن که با حمایت دولت و مردم در مسیر کسب مزیت اقتصادی هستند. بنابراین تاکید بر استقلال اقتصادی و خودکفایی یا تولید ملی و جایگزینی واردات به معنی قطع روابط تجاری و اقتصادی با دنیا نیست. در واقع خودکفایی به منزله انزوا و گوشه‌گیری از اقتصاد بین الملل نیست. نباید نادیده بگیریم که عرصه تجارت بین المللی عرصه تلاش و رقابته. در فضای رقابتی فقط کسانی برنده میشن که ضمن شناسایی و افزایش توانمندی های تولیدی خودشون، یعنی خلق مزیت های نسبی، فرصت های بین المللی رو هم به خوبی بشناسن و با هوشمندی و کوشش فراوان و افزایش همکاری‌های دو جانبه بین المللی از اونا بهره‌مند بشن. نهایت تشکر و سپاس رو دارم از توجه شما شنوندگان عزیز.
شما همچنان شنونده برنامه رهاورد از رادیو ایرانید. به ادامه برنامه توجه کنید. در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که مصرف حبوبات خطر ابتلا به بیماری قلبی عروقی رو کمتر می‌کنه. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفته که نتایج مطالعه انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی تهران نشون داده مردانی که از حبوبات بیشتری استفاده می‌کنند خطر ابتلا به چاقی، دیابت نوع 2 و بیماری‌های قلبی و عروقی در اونها کمتره. دکتر لیلا آزادبخت گفته که مطالعات مختلف داخلی و خارجی هم نشون میدن که استفاده از حبوبات خطر ابتلا به دیابت رو در مردان کمتر می‌کنه. دکتر آزادبخت بر لزوم استفاده از پروتئین‌ها، به خصوص پروتئین‌هایی با منشأ گیاهی، تأکید کرده و گفته که حبوبات به خصوص عدس و ماش میتونه در سلامت مردان نقش مهمی داشته باشه. متخصص تغذیه و رژیم شناسی به انجام مطالعه در بین جمعی از سالمندان شهر تهران از طرف دانشگاه علوم پزشکی تهران اشاره کرده و گفته که این مطالعه نشون داده که استفاده از زیرگروه‌های مختلف سبزی در سلامت قلب و عروق نقش موثری داره. این مطالعه نشون داده که استفاده از سبزیجات برگ سبز تیره و روشن و همچنین سبزیجات قرمز و نارنجی میتونه در سلامت قلب و عروق و پیشگیری از بیماری‌های مزمن در مردان نقش مؤثری داشته باشه. همچنین استفاده از سبزیجات مثل کاهو، اسفناج، گوجه فرنگی، هویج، فلفل دلمه‌ای و لوبیا سبز در رژیم غذایی مردان سالمند میتونه در پیشگیری از سندروم متابولیک و چاقی کمک کنه. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین گفته که مطالعات زیادی در دنیا در مورد دریافت غذایی با سلامت انجام شده. بیشتر این مطالعات نشون دادن که استفاده از ویتامین هایی که نقش آنتی اکسیدان مثل ویتامین های C، E و بتا کاروتن دارن میتونه در سلامت مردان به خصوص قلب و عروق اونها نقش مهمی داشته باشه.
بخش گزارشی برنامه رهاورد آمادگی پخش، لطفاً بشنوید.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. ما هم اکنون موزه علم و فناوری هستیم، دفتر خانم دکتر اخوان. توی صفحه‌ای که شما در شبکه‌های اجتماعی دارید مطلبی رو امروز گذاشتین با نام اینکه عنصرهای بدن ما از کجا هستن. این مطلب که شما نوشتین عنصرهای بدن ما از کجا هستن برمیگرده به اینکه همه ما از ستاره ها هستیم. بیشتر در موردش توضیح میدین؟
جدول تناوبی یا جدول مندنی در حال حاضر 118 تا عنصر یا 118 نوع اتم داره، عنصر شیمیایی، که حدود 90 تا 92 تا از این عنصرها در طبیعت وجود دارن. و مثلا توی بدن ما تقریبا بیشتر از 50 نوع اتم و میلیاردها اتم، در واقع 10 به توان 28 عدد تعداد اتم تقریبا توی بدن ما وجود داره که انواع اقسام دارن. میگم بیشتر از 50 نوع هستن، ولی خب بیشتر 98% تنها از 6 تا عنصر تشکیل شده. اما جالبه بدونید که همه موادی که در عالم وجود داره، چه جاندار، چه بیجان، چه انسان، حیوان، گیاه، سنگ، خاک و حتی سیاره های دیگه، همه از همین 118 نوع اتم یا حالا 92 اتم ساخته شدن و در واقع انگار این اتم ها یا عنصر ها به نوعی الفبای جهان هستی هستن. خب البته تا حالا 118 تاشو شناختیم، ممکنه که بیشتر از اینم اتم ها وجود داشته باشن یا عنصر ها. حالا این عنصر ها خیلی اعتقاد بر این دارن که از ستاره ها اومدن، یعنی به نوعی ما از ستاره ها ساخته شدیم. ستاره های در حال مردن در واقع بودن که این عنصر های شیمیایی رو به ما دادن. در قلب این ستاره ها مثل یک کارخونه عظیمه که توش داره عنصر های شیمیایی تولید میشه. ستاره ها اول که به وجود میان بیشتر از هیدروژن و هلیوم ساخته شدن و برای بقاشون در واقع دائم دارن هیدروژن رو میسوزونن به اصطلاح به هلیوم. حالا تئوری سری واکنشی که بهشون میگیم همجوشی هسته‌ای، اتم های هیدروژن رو به اتم های هلیوم تبدیل میکنن. یه ستاره که هیدروژنش تموم شد و در واقع همه رو به هلیوم تبدیل کرد ممکنه که بمیره، ولی اگه یه ستاره سنگین تری باشه باز به عمرش ادامه میده، شروع میکنه هلیوم رو باز با هم دیگه جوش میده و اتم های کربن رو درست میکنه. بعد حالا اگه باز ستاره بزرگ باشه همینطور این ادامه پیدا میکنه، یعنی همینطور از اتم های سبک اتم های سنگین تر به وجود میاد و این انقدر ادامه پیدا میکنه که در واقع در مرکز ستاره یه هسته آهنی به وجود میاد. تا آهن یعنی این ادامه پیدا میکنه و همینطور لایه لایه تمام اتم ها از هیدروژن تا آهن، از سبک به سنگین توی این ستاره وجود دارن. در نهایت وقتی به آهن رسید ستاره انقدر سنگین میشه که دیگه نمیتونه در واقع شکل خودش رو حفظ بکنه، منفجر میشه به صورت یه چیزی که بهش میگیم سوپرنوا یا ابرنوا اختر. وقتی که این انفجار صورت میگیره تمام عنصرهای سنگین تر از آهن هم توی همون ضمن انفجار با اون انرژی عظیمی که آزاد میکنه ایجاد میشن و در واقع با اون انرژی عظیمشون پراکنده میشن در سراسر دنیا و به جاهای مختلف میرن. تصور میره که زمین هم همینطور به وجود اومده، یعنی میلیون ها سال پیش یک در واقع ستاره ای که در قلبش تمام این عنصرها رو تولید کرده بوده به شکل یه ابرنواختر منفجر شده و این عنصرها رو در تمام دنیا پخش کرده. یه سریاشون اومدن زمین رو تشکیل دادن، ما رو تشکیل دادن، گیاه و سنگ و غیره تشکیل دادن. الان هم هر موقعی که توی آسمون یه ابرنواختر ببینید در واقع شاهد تولد یه سری عنصر هستید، یا ستاره‌ای که می‌بینید دارید کارخونه‌ای رو می‌بینید که توش داره عنصرها دائم به وجود میاد و متولد میشه. به این شکله که ما در واقع میتونیم بگیم ما هم از جنس ستاره ها هستیم، چون ما از همون عنصرهای تشکیل شدیم که ستاره ها تشکیل شدن و در واقع روز اول همون عنصرهایی که بدن ما رو تشکیل دادن از یه ستاره اومدن و رسیدن و در واقع بدن ما، کره زمین و همه چیز رو تشکیل.
سپاسگزارم از شما. برای شما و همراهانتون آرزوی موفقیت میکنم.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا
این استنت رو فی الواقع اختراع کنیم، که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه، موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
برنامه رهاورد رو از رادیو ایران میشنوید و اما فصل تابستون از راه رسیده و همونطور که میدونین از حالا به بعد سفرهای تابستونی هم رونق میگیره. بخش کارشناسی رو در همین زمینه بشنوید.
سلام، وقت شما بخیر. من کیوان نقره‌کار، کارشناس و فعال حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با شما هستم. بریم سراغ یک ابزار فناورانه، گجت یا سخت افزار به شما معرفی بکنم. چراغ خورشیدی یک منبع روشنایی هوشمند و حافظ محیط زیسته. خب میدونید در سفر یه وقت ما حالا ممکنه ماشین پنچر بشه، یه وقت خراب بشه، یه چیزی رو اصلا یه چیزی رو میخوایم تو خود ماشین، حالا خدا کنه هیچ وقت هم خرابیا نباشه، بعد یه چراغ قوه چیزی میخوایم. خب پیشنهاد میکنم که از این چراغایی که خورشیدی هم شارژ میشه داشته باشید. همیشه شارژ. ضمناً این چراغ‌ها این امکان هم داره که به یو اس بی هم وصل بشه یا به به هر حال موتور و باتری ماشین هم وصل بشه و روشن بشه و کار شما رو راه بندازه. پس حتما یه چراغ حالا متناسب سفر رو هم همراه خودتون داشته باشید. یک پیشنهاد خوبه. این چراغای خورشیدی که میخوام برای شما بگم حافظ محیط زیسته و کمک میکنه که بتونید تا 16 ساعت روشنایی رو هم داشته باشید. 56 گرم هم وزن داره و ضد آبه. چقدر سفری این چراغ. بسیار خب، اینم از گجتی که برای شما معرفی کردم. اما برم سراغ یک نکته از فناوری هایی که ممکنه این روزها در تعطیلات ما ازشون بخوایم استفاده بکنیم. پیشنهاد میکنم اگر شما زیاد از تلفن همراهتون استفاده میکنید و اگر هم در سفر یا جایی هستید که ممکنه پریز برق نباشه و نیاز دارید که تلفن همراهتون کار بکنه، میتونید باتری دوم داشته باشید. یعنی شما علاوه بر یک باتری که توی گوشی تلفن همراهتون هست، یه باتری دوم هم داشته باشید. بد نیست. یه وقت مثلا دسترسی ندارید، پاور بانکتون هم که همراهتونه ممکنه دیگه شارژش تموم بشه، چون میدونید وقتی پاور بانک میبریم خلاص مشتری در سفر براش زیاد پیدا میشه و حالا تمام فامیل هم میخوان استفاده بکنن، ولی عمدتا باتری دیگه مال خودتونه و مال همون گوشی خودتون میمونه. پس پیشنهاد میکنم اگر زیاد از تلفن همراه استفاده میکنید در سفر، یه باتری دوم هم داشته باشید. البته اگر خواستید باتری بخرید، حتما باید متناسب مارک و برند گوشیتون باشه و پیشنهاد میکنم حتما باتری اصل رو خریداری بکنید تا آسیب به گوشیتون نزنه. ممکنه خورده قیمتش بالا باشه، ولی ارزش داره که گوشی شما روشن بمونه و کار را بنداز شما باشه.
رهاورد، گریچه ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشماندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که پاویون شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاه الیکامپ برپا میشه. پاویون شرکت‌های دانش بنیان در 25مین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک یا همون الیکامپ 2019 با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برپا میشه. بر این اساس از طرف صندوق نوآوری و شکوفایی در این نمایشگاه که از روز 27 تا 30 تیر ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار میشه، پاویون شرکت‌های دانش بنیان با هدف تجمیع دستاوردها و توانمندی‌های شرکت‌های فناور و دانش بنیان و نمایش اونها به مسئولان و هیئت‌های خارجی و بازدیدکنندگان برپا میشه. شرکت‌های دانش بنیانی که موفق به توسعه محصول در حوزه‌های الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک شدن میتونن با تخفیف در پاویون شرکت‌های دانش بنیان حضور پیدا کنن. شرکت‌های دانش بنیان علاقمند هم میتونن حداکثر تا روز 6 تیر ماه نسبت به پیش ثبت نام برای حضور در این پاویون اقدام کنن. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که درباره ساخت دستگاه آبشیرین‌کن خورشیدی در دانشگاه شهید باهنر کرمانه. در جهت اعمال مدیریت سبز در دانشگاه‌ها و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، دستگاه آبشیرین‌کن خورشیدی در دانشگاه شهید باهنر کرمان طراحی و ساخته شده. این دستگاه می‌تونه به طور متوسط حدود 10 لیتر در روز آب مقطر از آب شور تولید کنه. این آبشیرین کن خورشیدی از نوع رطوبت زن، رطوبت زدا و مجهز به پمپ حرارتیه. به این ترتیب حرارت گرفته شده از جریان هوای مرطوب در واحد چگالنده قبل از ورود هوا به واحد رطوبت زنی به وسیله چگالنده پمپ حرارتی دوباره به اون برگردونده میشه. برای تأمین انرژی مورد نیاز هم برای بخش‌هایی مثل پمپ آب، دمنده و کمپرسور پمپ حرارتی، یک سامانه فوتوولتایی که مستقل از شبکه برق شهری در کنار آبشیرین‌کن خورشیدی ساخته و نصب شده. و اما در یه برگ دیگه از مجله علمیمون این خبر رو می‌خونیم که سبزوار هم صاحب ژئوپارک میشه. یک تفاهم سه جانبه بین سازمان زمینشناسی، دانشگاه حکیم سبزواری و پژوهشگری علوم زمین برای راه اندازی ژئوپارک در سبزوار به امضا رسیده. تو این تفاهم نامه سه طرف نسبت به ظرفیت یابی برای معرفی یک ژئوپارک در سبزوار با انجام مطالعات زمینشناسی از طرف دانشگاه حکیم سبزواری و با نظارت و راهبرد سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور به توافق رسیدند. مشارکت در راه‌اندازی رشته ژئوتوریسم در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه حکیم سبزواری هم از موارد دیگه توافق شده است.
به آخر برنامه رهاورد رسیدیم. متشکریم از همراهیتون. خدا نگهدار.
سلام بر شهیدان، سلام بر نیلوفران آسمانی، سلام بر عرشیان سبکبال. از جبهه می آیند. جبهه کوی عاشقانی بود که در هوای سوختن پر در آتش می گشودند و از هیچ خطری باک نداشتند که عشق را می شناختند. فردا پنج شنبه 6 تیر ماه سال 1398 تهران میزبان پیکرهای مطهر شهدای گمنام 8 سال دفاع مقدس خواهد بود. سلام و درود می‌فرستیم به روح بلند شهیدان والا مقام.